بر نکردنی و اقساط بلند مدت سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
شیرین بیان عنوان برنامه بعدی که از رادیو سبا تقدیم حضورتون خواهد شد. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، باز هم خدمت شما تاکید میکنیم حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 301055 با ما در ارتباط باشید. همچنین تلفن گویای رادیو سبا رو هم فراموش نکنید، 2786-1055 با پیش شماره 021.
قلم‌ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد می‌رسد نیست.
هر پا قند می‌شود و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان.
سلام. در روزگاری که گاهی جوان مردی مثل یه افسانه قدیمی به نظر میاد، اینجاییم تا از یه شیرین بیان خوشقلم داستانی بگیم از خواستن، رسیدن و مرد شدن، از آینده‌ای که بخشیده میشه برای دیگران. همونطور که قدیمی‌ها میگفتن جوان مرد اونیه که اسمش هیچ وقت از یاد دیگران نمیره. 20 دقیقه‌ای کنارتون هستیم. در تعریف شیرین بیان اومده بعضی از آدم ها همیشه لبخند روی صورتشونه و حرفای شیرینی میزنن که نه تنها دل آدم شاد میکنه، بلکه حتی تو روزای ابری میتونن خورشید و برات بیارن. شاعرانه سا، ولی بودن بعضی از آدم ها همین جوریه، مثل یه شعر میمونه تو زندگی آدم. در طب سنتی هم در مورد گیاه شیرین بیان میگن یکم تلخه، مثل بعضی از روزای زندگی، ولی وقتی حالتو خوب میکنه روزای سخت و از یاد میبری. این گیاه رو دم بفرمایید و عصرامیل کنید تا روزگارتون شیرین بشه.
صبر و قرارم کو میبردم رویش، میزندم بر رو گوشه گیسویش، مژه نگاهت را که دهد به من بارم، با سرود شب گیرش میزند به بام جا.
کتابی که امروز خدمتتون معرفی میکنم نامش هست خمپاره‌های فاسد، نوشته آقای داوود امیریان. خب از اسمش مشخصه که این کتاب مجموعه داستان‌های دفاع مقدس برای گروه سنی کودک و نوجوان با رنگمایه‌ای از طنز. زبانی که در این کتاب به کار گرفته شده زبان عامیانه است و عرض میکنم حضور شما که استفاده از تصویرهای متنوع و جذاب در هر داستان خمپاره‌های فاسد رو تبدیل به یک کتاب دلنشین کرده. بخشهایی از کتاب خمپاره‌های فاسد رو براتون میخونم. پنج نفر بودیم همراه و همراز و همدرد. دردمان چه بود؟ رفتن به جبهه. همه من 15-16 ساله و شاگرد دبیرستانی. در آن جمع پنج نفر فقط من بودم که چند ماه پیش با هزار دوز و کلک توانسته بودم خودم را به عقبه منطقه عملیاتی برسانم. اما وقتی شب حمله فرا رسید و خواستند گردان ما را به خط مقدم ببرند، فرمانده گردان آمد سراغم و محترمانه و بدون هیچ رحم و شفقتی حکم اخراجم را دستم داد. هرچه گریه و زاری کردم اجازه نداد با آنها در عملیات شرکت کنم. دست از پا درازتر برگشتم اسدآباد. اما برای اینکه پیش دوستانم دماغ سوخته و ضایع نشوم شروع کردم به خالی بستن. بله، رفتم عملیات و 40 تا تانک منفجر کردم و 2300 تا بعثی رو به درک واصل کردم. کم مونده بود خودم صدام کافر رو کتبسته اسیر کنم که ناغافل ترکش خوردم و صدام با خوش اقبالی از چنگم فرار کرد. خیلی شانس آورد. الا می آوردمش اسدآباد، خودتون سوارش بشین حظ کنی. هفته اول بچه‌ها دروغ‌هایم را باور کردن. اما از هفته دوم حتی خودم هم دیگه تره برای پرت و پلاهایم خورد نمی کردم. البته حسن که همیشه مشکوک بود به من گیر داد که کجا ترکش خورده نشونمون بده، که من هم برای اینکه ضایع نشوم جای یک زخم قدیمی را روی کاسه زانویم نشان دادم. این زخم بر اثر افتادن از روی الاغ نصیبم شده بود، اما اگر خودم هم باورم می شد حسن باورش نمی شد. گفت این زخم که کهنه و قدیمیه، خودتی بچه گیر آوردی خالی بند. من کم نیاوردم و با پررویی تمام گفتم کجای کاری بچه جان، علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده، داروهای اختراع شده که زخمای مهلک و کشنده رو ظرف 2 ساعت درمان میکنه. از همون داروها رو زخم من ریختن، به همین خاطرم قدیمی به نظر میاد. خب حسن اصلا باورش نشد، اما دوستان دیگرم کمی آرام گرفتند. این حسن از موجودات عجیب و غریب بود. از همه بدتر اسم پدر و مادرش بود. آنقدر ما به خاطر آن به او خندیده بودیم که به آن حساس شده بود. اسم پدرش نجف بود، اسم مادرش سمرقند. برای اینکه حرصش را در بیاوریم برایش دست می گرفتیم که ببین نجف تا سمرقند فقط یه محرم فاصله است. آخر اسم برادر بزرگش محرم بود. دیگر بچه ها تحویلم می گرفتند و آنهایی که عشق جبهه رفتن خانه خراب و مجنونشان کرده بود اما هیچ نقشه و حربه‌ای برای فرار از خانه و رفتن به جبهه نداشتند دوروبرم را گرفتند. من شدم رئیس و سردسته عشاق جبهه ندیده. هر کدام من راه های مختلفی را برای ثبت نام یا فرار به جبهه امتحان کرده بودیم، اما همه شکست خورده بودیم، مایوس و درمانده شده بودیم. سرانجام فکر بکری به سرم زد. بچه ها من یه نقشه دارم. حسن با بدگمانی همیشگیش پرسید بازم شروع کردی؟ بچه ها به او اعتراض و ساکتش کردند. گفتم شنیدم قراره به زودی تو جبهه جنوب یه عملیات مهم شروع بشه. من میگم که حسن پوزخندی زد و گفت به به، عملیاتی که تو ازش خبردار شده باشی حتما به گوش خواجه حافظ شیرازی هم رسیده، پس نسخه عملیات پیچیده است. کم مانده بود جنی شوم و به سر و کول حسن بپرم که بچه ها به زحمت جلویم را گرفتند. به حسن توپیدند که دندان روی جگر بگذار و به من التماس کردند که باقی حرفم را بزنم. من هم بعد از کلی ناز و منت نقشه آبکی و لنگ در هوایم را توضیح دادم. ببینین بچه ها، ما را که مثل بچه آدم نمی برن جبه، پس خودمون میریم. گوش کنین، اجازه بدین بقیه شو بگم. وقتی رسیدیم اهواز میریم توی پایگاه اعزام نیرو، همونجا اسممون رو می نویسن و میریم عملیات. چطوره؟ بچه ها هاج و واج نگاهم میکردند. کلی برایشان دلیل و مدرک آوردم که مولای درز نقشه هم نمیرفت. گفتم مطمئن باشین نقشمون میگیره و ناکام از دنیا نمیریم و به آرزومون که رفتن به جبهه هست میرسیم. سرانجام بچه ها قبول کردند، اما مشکل اینجا بود که خانواده ی هر 5 نفر سفت و سخت با رفتنمان به جبهه مخالف بودند. تصمیم گرفتیم هیچ کدام نگوییم چه قصد و نیتی داریم و وقتی به امید خدا به جبهه رسیدیم نامه بنویسیم و آنها را خبردار کنیم. بعد قرار شد دور از چشم خانواده بار و بندیل من را پنهانی به مسجد بیاوریم و شب را آنجا بمانیم. صبح زود هم به ترمینال اتوبوسرانی برویم و بعد هم به جبهه. این وسط فقط حسن بود که آیه یأس می‌خواند. مرتب میگفت اگه آسمون به زمین بیاد بابام اجازه نمیده شبو بیرون بمونم. نه نمیشه. فکر نمی‌کنم بتونم همراه شما بیام. اکبر گفت دیگه خودت میدونی، ما ساعت 6 صبح میریم ترمینال، اگه خودتو رسوندی که هیچ، اگه هم نیومدی برات نامه مینویسیم. حسن آهی کشید و خداحافظی کرد و رفت. ساعت 5:55 بود و ما 4 نفر بجز حسن میخواستیم از مسجد به طرف ترمینال برویم که در کمال حیرت و ناباوری دیدیم حسن ساک به دوش و خوشحال و خندان اما با چشمان پف کرده از بیخوابی دارد میآید. باورمان نمیشد. حسن رسید و خندید و گفت عجب شبی بود، چه بساطی داشتیم. پرسیدم چی شده؟ چجوری با ساک خونه اومدی بیرون؟ آقا جانت جلوتو نگرفت؟ حسن خندید و گفت دماغتون بسوزه. خودش قرآن گرفت و من از زیرش رد شدم، پشت سرم هم آب پاشید. همه از تعجب چشمانمون گرد شد. کلی اصرار کردیم تا حسن بگوید چه اتفاقی افتاده. گفت دیروز غروب که از شما جدا شدم راستش خیلی دلم شکست. دلم میدونی یه جوری بود دیگه، دلم نمیومد شما برین من بمونم سماق بمیکم. اولش شیطون رفت تو جلدم و تصمیم گرفتم برم به ننه باباهاتون بگم تا لااقل هممون دماغ سوخته بشیم، اما دلم نیومد. بعدش نقشه به ذهنم رسید. وقتی رسیدم خونه به پدرم گفتم قرار شده با چند تا از دوستام کنتراتی خونه در حال ساختو بگیریم و باید پیشو بکنیم و با آهک شفتش بکنیم. اگه زود بیدارم کنی و بجنبم دو روزه تمومش بکنیم. قرار 200 تومن به هم دستمزد بدن. بابام خیلی خوشحال شد. چند بار با بابام رفتم بنایی، چند تا اصطلاح بلدم. بنده خدا تا صبح 10 بار بیدارم کرد و گفت آهای حسن پاشو شفتت دیر نشه. تا صبح به زور و زحمت یکم چرت زدم، بعد نماز صبحم ساکمو برداشتم و خودش منو راه انداخت. حالام در خدمتم. کلی خندیدیم و رسیدیم به ترمینال. با خوشحالی سوار اتوبوس شدیم، اما چه اتوبوسی، بگو تراکتور. چنان سر و صدا میکرد که تا اهواز برسیم گوش هممان کیپ شد. روکش صندلی ها هم پلاستیکی بود و بوی ناجوری در اتوبوس پخش شده و دل و روده هممان را یکی کرده بود. هر چه خورده بودیم بالا آوردیم. جنازه‌مان به اهواز رسید. اتوبوس به آن ناجوری در عمر کوتاه هم ندیده بودم. حالا در اهواز، در شهر غریب، گیج و سرگردان مانده بودیم که چه کنیم. من که مثلا سردسته و رئیس گروه بودم، هنوز از جو و بوی ناجور اتوبوس در نیامده بودم و سرم درد میکرد. نمیتوانستم افکارم را متمرکز کنم. رفتیم با هم بستنی خوردیم و سر حال آمدیم. هوا گرم بود و ما که بچه منطقه سرد سیر بودیم در گرمای خرماپزان اهواز داشتیم جان می دادیم. اما عشق جبهه از همه چیز مهمتر و درمان دردمان بود. پرسان پرسان به یک مسجد رسیدیم. از بلندگوهایش مارش عملیات پخش می شد. پرسجو کردیم و فهمیدیم حدسمان درست است. آنجا مرکز ثبت نام و اعزام به جبهه بود. با خوشحالی رفتیم ته صف، اما از طرف دیگر دلنگران بودیم. نفر به نفر جلو رفتیم تا نوبتمون شد. یک جوان سبز رو به اسم صالح مسئول ثبت نام بود. همین که سلام دادیم نگاهمون کرد و با لهجه جنوبیش پرسید از کجا اومدین؟ شما که اهوازی نیستین؟ دیدم که بچه‌ها نگاهم میکنن تا جواب دهم. هر پنج نفرمون لهجه غلیظ اسدآبادی داشتیم. به خدا توکل کردم و گفتم برادر، حقیقت ما پنج نفر اصلیتمون همدانیه، اما پدرمون میوه فروشه، تو اهواز زندگی میکنیم. صالح با تعجب پرسید چی؟ همدانی هستین، تو اهواز زندگی میکنی؟ برای اینکه کار را خراب نکنم تون تون حرف میزدم و پرت و پلا میگفتم. برادر، ما به همراه پدرمون از همدان اومدیم و مقیم اهوازیم. پدرمون هر چند وقت یه بار میره میوه تازه برمیداره میاره، ما هم در نبودش مراقب مغازه و میوه ها هستیم. صالح پرسید پدرتون کجاست؟ گفتم رفته همدان میوه بیاره. صالح گفت شما میخواین مغازه پدرتون رو ول کنین برین جبهه؟ دیدم کار دارد خراب میشود. کم مانده بود گریه کنم. نه برادر، برادر بزرگمون اومده کمک پدرمون، سرمون خلوت شده، میتونیم بریم جبهه؟ با شک و تردید نگاهمان کرد. هر پنج نفر چنان خود را باخته بودیم و رنگ و رویمان از ترس پریده بود که از 40 کیلومتری معلوم بود داریم دروغ میگوییم. دستش را دراز کرد و گفت رضایتنامه. فکر رضایتنامه را هم کرده بودیم. هر کداممان به اسم دیگری رضایتنامه نوشته بودیم. به جای اثر انگشت هم شست پایمان را جواری کرده پای رضایتنامه فشار داده بودیم. برگه ها را نگاه کرد، اما هنوز مشکوک بود. کمی نگاهمان کرد، بعد گفت هر کدوم دو تا عکس پرسنلی به همراه اصل شناسنامه بیارین تا ثبت نام بشین. ای دل غافل، فکر اینجا را نکرده بودیم. فقط حسن بود که شناسنامه اش را آورده بود، بقیه شناسنامه نداشتیم. از شناسنامه حسن 5 تا کپی گرفتیم. یکیش که برای خودش بود، اما 4 برگه دیگر را برداشتم و به کمک تیغ با مهارت و سختی روی اسمهای شناسنامه را تراشیدم و اسم خودمان و پدرمان را در قسمت مربوطه نوشتم. بعد از روی آن برگه جعل شده دوباره کپی گرفتیم و بالاخره بهتر از هیچی بود. بعد کلی گشتیم تا لب کارون یک عکاس دورگرد پیدا کردیم. از آن دوربین های عهد ناصرالدین شاه داشت که عکس ناجور سیاه و سفید می انداخت. عکسمان با خودمان فقط 30-40% شباهت داشت. اما در آن شهر غریب از آن عکاس بهتر نمیتوانستیم پیدا کنیم. دوباره رفتیم به همان مسجد. ته صف ایستادیم تا نوبتمان شد. آنقدر عجز و التماس کردیم تا باورش شد که شناسنامه من پیش خودمان نیست و پیش پدر و مادرمان در همدان است. صالح داشت کپی شناسنامه ای را که جعل کرده بودیم با دقت نگاه میکرد. خودم را بدجوری باخته بودم. با آنکه خیلی تلاش کرده بودم دست خطم مثل دست خط خود شناسنامه باشد، اما هر آدم باسوادی که به آن نگاه میکرد به سرعت میفهمید که برگه ها کپی و جعل شده است. صالح سر بلند کرد. ما با ترس و لرز به زحمت لبخند زدیم. در حالی که داشتیم خودمان را خراب میکردیم خندید و گفت کارتون حرف نداره. تونستین اسم و فامیلی و اسم پدرتون رو جعل کنین، اما یه گاف گنده دادین. ناگهان از دهانم پرید چه گافی؟ به پنج برگه یه کپی اشاره کرد و گفت خب من میشه اسم مادر هر پنج نفرتون سمرقند باشه. آه از نهادم بلند شد. فکر اینجایش را نکرده بودم. حسن با حرص و ناراحتی یک سهلمه زد به پهلویم و گفت خاک تو سرت، حواست کجاست؟ من که حسابی ناراحت بودم دق و دلیم را سر حسن خالی کردم. به من چه؟ حواس خودتون کجا بود؟ همش تقصیر اسم مادرته. حسن گفت هو با اسم مادر من کاری نداشته باشم، میزنم شل و پلت میکنم. و هر دو به هم پریدیم، ریختند و جدایمان کردند. آن سه نفر دیگر هم دنبال بهانه بودند تا دق دلیشان را سر من خالی کنند. نامردها اصلا از من حمایت نکردند. مسئول ثبت نام با ناراحتی گفت دستون درد نکنه، شما اومدین برین جبهه با دشمن بجنگین یا به سر و کول هم بپرین. یک دفعه هر پنج نفرمان افتادیم به گریه وزاری. من زدم به سیم آخر، چنان بلبشوی درست کردم که آن سرش ناپیدا. از ته دل واقعا گریه می کردم. دیگر روی برگشتن به اسدآباد را نداشتم. برای مسئول ثبت نام همه چیز را تعریف کردم. بنده خدا با حوصله تمام حرفهایمان را گوش داد. کمی سبک شدم، اشکهایم را پاک کردم و گفتم برادر، نمیخواستیم سرتون کلا بذاریم ولی چاره ای نداشتیم، حلالمون کنی. بعد هر پنج نفرمان راه افتادیم برویم بیرون که صالح صدایمان کرد کجا انشالله؟ حسن با صدای گرفته گفت خب معلومه برمیگردیم خونه. صالح گفت من نمیخواستین ثبت نام کنیم برین جبهه. نور امید در دلم تابید، باورم نمیشد. هر پنج نفرمان با ناباوری نگاهش کردیم. لبخند زنان گفت حالا چون خیلی زحمت کشیدین و این همه سختی رو به جون خریدین و رسیدین اینجا، شاید بتونم براتون کاری بکنم. هورا کشیدیم و ریختیم سرش. از خوشحالی در آسمان سیر می کردم. سریع چند فرم را پر کردیم و دادیم دستش. برگه ها را گرفت و گفت چون بار اولتونه و آموزشی ندیدین می فرستمتون آموزشی، بعدش به امید خدا می تونین راهی جبهه ها بشین. قبوله؟ هر پنج نفر با خوشحالی فریاد زدیم قبوله.
به دلم افتاده امروز همه جا شادی به راه، حتی سرمای زمستونم به خندی باز بهاره. وقتی میخونه چکاوک تو بیابون زیر سایه، حتی بارونم نباره، میکنن شکر ستاره. ما بی لبخند نمیتونیم، بی عشق نمیمونیم، بهارمون که شاده پاینده میمونیم. ما بی لبخند نمیتونیم، بی عشق نمیمونیم، بهارمون که شاده پاینده میمونیم.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. بازرگانی شاگردی بسیار ابله داشت. روزی برای انجام کاری مهم شاگرد را در دکان تنها گذاشت و رفت. وقتی که بازگشت دکان را خالی از اجناس گرانبها دید. از شاگرد پرسید چه شده؟ بر سر کالاها چه آمده؟ شاگرد پاسخ داد شخصی آمد و همه را به نسیه برد، قول داده بازگردد و پول همه را بدهد. بازرگان بر سر خود کوفت و گفت ای داد بیداد، او را می شناختی؟ شاگرد جواب داد نه، اما ناراحت نباش، نشان خوبی از او دارم. بازرگان پرسید کدام نشان؟ شاگرد سرفراز از زرنگی و زیرکی خود گفت آن انگشتر زمردتان را که در دخل بود به او دادم تا در انگشت خود کند. با انگشتری که به دست دارد خیلی راحت او را خواهم شناخت، چه نشانی بهتر از این؟ امروز روز میلاد حضرت سید الشهدا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. به همه دوستداران و علاقمندان و ارادتمندان به خاندان اهل بیت به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام تبریک عرض میکنم. امیدواریم که از برکات این ایام و این روزهای مبارک و روشن هممون بهره‌مند باشیم. خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین، یه گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ بلم کن،
آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروزی واسه خود درست کرد؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چیابا چیاوا،
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برا
دریافت وام و مستمری.
با بیمه زندگی کیفشو میبری.
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
Father,
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. عباس عربی هستم، کارشناس تاریخ. در این برنامه قصد دارم مسجد سهله کوفه در کشور عراق کنونی رو خدمت شما بزرگواران معرفی کنم. مسجد سهله که در نزدیکی مسجد قدیمی کوفه یا به عبارت بهتر در نزدیکی مسجد جامع کوفه قرار داره، یکی از مساجد تاریخی و قدیمی کشور فعلی عراق حساب میشه. این مسجد بنیانش در قرن اول هجری قمری ریخته میشه و منتسب به حضرت امام زمان، امام دوازدهم شیعیان هست. مسجد سهله توسط قبایل عربی که در کوفه زندگی میکردند ساخته میشه و به تدریج مورد احترام و توجه شیعیان قرار میگیره. در خصوص این مسجد روایات گوناگونی در کتب حدیث شیعه آمده و بیان این نکته هم ضروری هست که در این مسجد مقام‌های مختلفی برای ائمه و همچنین برخی پیامبران ساخته شده. مسجد سهله به تدریج و در دوران حکومت‌های شیعی همچون آل بویه مورد توجه قرار می‌گیره و در حال حاضر افرادی که جهت زیارت به عتبات عالیات میرن از مسجد سهله هم بازدید به عمل میارن و این مسجد مورد احترام مسلمانان به ویژه شیعیان جهان هست.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش. بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می‌شود جان روشن از نور اله.
جنگ جنگ اراده هاست.
لحظه پرتاب
منصوبه خورشید.
مبارزه از مهاب اراده هاست.
هرچی عزمش بیشتر
اراده قوی تری داشته
جنگ
باشه.
جنگ اراده هاست.
از مهاب اراده هاست.
حرب بین الارادتین.
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آینده.
جنگ عزم های راسخه.
هرچی عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده. رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه‌ای به حسین ابن علی نوشته بود. عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیل یه جمله ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفیانان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما که نیست، حرف دبیر کل سازمان ملله. این شخص قطعاً بعد از معصومین یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ است. ما امروز قدرش رو نمیدونیم، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که او چه کسی.
والله 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 از مهمترین شؤون آقوت خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این